برگرده. من فکر میکنم اینها بلوف سیاسی است که نتانیاهو مکرر تکرارش میکنه برای اینکه نتانیاهو به دنبال نجات خودش و دولت اولترا یهوده.
آقای دکتر فردوسی پور، شب انتخابات آمریکا خبری منتشر شد گالانت برکنار شد. به زعم کارشناسا میتوانست این اتفاق دو روز قبل یا سه روز بعد بیفته، یعنی بازه زمانی نه در شب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. دلایلی مطرح شد، چقدر عدم دستیابی به اهداف رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و موضوع لبنان به عنوان محور اصلی این برکناری بود؟
ببینید، خودشون اعتراف کردن و یوآ گالانت توی صحبت‌هایی که به عنوان آستانه خروجش از هیئت دولت و اخراجش مطرح کرد و احترام نظامی که برای حزب الله گذاشت اقرار کرد. نه تنها گالانت بلکه تمام اسرائیلی‌ها تا به الان اعتراف کردند که واقعاً حزب الله نه تنها از اقتدارش کاسته نشده با وجود شرایط سختی که پشت سر گذاشته، بلکه بر توانمندی و تاب‌آوری در واقع عرصه میدانش افزوده شده و نشون داده روز به روز از داشته‌ها و دارایی‌هایی که در حوزه ذخایر تسلیحاتی داره به خوبی داره استفاده می‌کنه و به هیچ وجه نگذاشته که از روز شهادت دبیرکل حزب الله آب خوشی از گلوی اسرائیل فرو بره. لذا شما به دلایل و شرایط اخراج گالانت وقتی توجه میکنید، یه بخشش رو خود یا گالانت میگه، اشاره میکنه، میگه حزب الله قوی بود در عرصه میدان، ما وارد خطای استراتژیک شدیم، با حزب الله وارد درگیری شدیم، به هیچ وجه داده میدان و عملیات زمینی موفقیت آمیز نیست و نبایستی اینجا هزینه میدادیم و این به خاطر در واقع ناشی از روی کرده نابخردانه و نادرست نتانیاهو، ایرادی که اون میگیره. یه مسئلهش مربوط به داده های سیاسی داخلی است که اساساً اختلافات.
اجازه میدین داده های سیاسی رو بعد از ارتباط با آقای حسینی از شما دریافت کنم؟ تحلیل روش رو ارتباطمون برقرار هست با آقای حسینی، خبرنگار صدا و سیما در لبنان. آقای حسینی به شما سلام میکنم، وقت شما بخیر. در میدان هستید، از روز آغاز تحولات میدانی در لبنان در بیروت بفرمایید که مقاومت و لبنان بعد از شهادت سید حسن نصرالله چه تغییراتی داشته، چه توانمندی های حاصل کرده، میزان حملات به اراضی اشغالی چگونه معادلات و سناریوی رژیم صهیونیستی رو برهم زده؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. بله خانم امامی، با توجه به ادامه جنگ در جبهه شمالی فلسطین اشغالی با لبنان، ما الان در روزهای اخیر به ویژه در دو سه روز اخیر شاهد افزایش عملیات پهبادی و موشکی حزب الله لبنان هستیم، با این تفاوت که الان موشک های حزب الله مناطق عمق فلسطین اشغالی رو هدف قرار میده. همون اتفاقی که امروز افتاد، پایگاه هوایی مهم تل نوف در جنوب تل آبیب مورد هدف موشک های فاتح 110 حزب الله قرار گرفت که توان عبور از سامانه‌های دفاع موشکی رژیم صهیونیستی رو داره و میتونه نقطه زنی بکنه و اهداف خودش رو در عمق فلسطین اشغالی هدف قرار بده. در برابر حملات هوایی کور رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی لبنان که الان هم در شهر سور سه ساختمان امشب هدف قرار گرفت و منهدم شد و خب تعدادی از شهروندان لبنانی در این حمله هوایی شهید و زخمی شدند، عملیات آواربرداری همچنان ادامه داره و تعداد شهدا هنوز مشخص نشده. در برابر این حملات هوایی کور رژیم صهیونیستی که دیگه بانک اهداف نظامی نداره، فقط مناطق مسکونی رو هدف قرار میده، حزب الله روند عملیات موشکی پهبادی خودش رو به سمت مواضع و مراکز نظامی و امنیتی حساس رژیم صهیونیستی افزایش شده. امروز هم اضافه بر فرودگاه و پایگاه هوایی تل آویو در جنوب تل آویو با شاهد هدفگیری رامات دیوید، پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی در جنوب شرق شهر حیفا و پایگاه دریایی راهبردی این رژیم در جنوب غرب، در شمال غرب حیفا بودیم و خب این روند عملیات حزب الله صهیونیستا امروز هم اشاره کردن به موضوع که برخلاف ادعای نتانیاهو و مسئولان این رژیم که مدعی شدند که توانمندی موشکی حزب الله رو نابود کردن، ما الان شاهد افزایش این حملات هستیم و این به این معناست که صهیونیستای آواره از شمال فلسطین اشغالی به شهرک‌های سنگین باز نخواهند گشت و در نبرد زمینی هم ما شاهد فرسایشی شدن جنگ هستیم، به این معنا که هر بار که ارتش رژیم صهیونیستی سعی می‌کنه وارد منطقه‌ای در مناطق مرزی جنوب لبنان بشه، با دادن تلفات و خسارات سنگین ناچار به عقب نشینی میشه. ادامه این وضعیت رژیم صهیونیستی در برابر یک دوراهی سخت قرار داده، یا باید تصمیم بگیره به یک حمله بسیار گسترده که قطعاً تلفاتش بسیار بالا خواهد رفت، و یا اینکه آتش‌بس رو بپذیره. قرار هست آموساکشتاین فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا بار دیگر این هفته به منطقه بیاد، و خب اگر که بار دیگر این بحث آتش‌بس مطرح بشه، قطعاً لبنانی‌ها طرح آمریکایی صهیونیستی برای آتش‌بس رو که متضمن خواسته های رژیم صهیونیستی است نخواهند پذیرفت. امروز هم حسن فضل الله از نمایندگان حزب الله در مجلس لبنان گفت دشمن صهیونیستی که در میدان ناکام مانده نمیتواند ناکامی خود را در میز مذاکرات جبران بکنه و لبنان امتیاز دهی نخواهد کرد و شروط رژیم صهیونیستی برای آتش بس پذیرفته نخواهد شد. تنها راه میدان هست و برتری مقاومت در میدان این امکان را به لبنان میده که در مذاکرات عقب نشینی نکنه و خواستار آتش بس بدون پیش شرط صهیونیستی آمریکایی باشه.
خیلی از شما متشکرم جناب حسینی، خبرنگار صدا و سیما در بیروت، که هم مختصری راجع به میدان صحبت کردید، هم اشاره‌ای داشتید به بازتاب‌ها. با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر فردوسی پور، آقای حسینی اشاره کردن به دو راه پیش رو به اذعان کارشناسان و تحلیلگران و البته فضای موجود در میدان، یا رژیم صهیونیستی حمله گسترده تری بکنه که مشمول خسارت های سنگین تری خواهد شد، یا مذاکرات راجب آتش بس. راجب این دو صحبت کنیم.
من یه نکته در توضیح تکمیلی سوال قبلی شما بدم، اینکه گالانت عنوان میکرد ما 10,000 تلفات دادیم ظرف این مدتی که در منازعه ورود پیدا کردیم، که بالغ بر 40-50,000 هم شما باید مجروح رو بهش اشاره کنید که در واقع اینا نمیتونن دیگه به میدان عملیات برگردن. بنابراین یکی از اختلافاتی که گالانت در اخراجش از طرف نتانیاهو باش مواجه شد بحثی بود که ورود به همین وضعیت لبنان نکنن، و این اختلافات در کابینه جنگ در واقع بروز پیدا کرده بود که ما نیروی کافی برای تداوم عملیات نظامی نخواهیم داشت. نکته بعدی تو این زمینه حریدی ها بودن، در واقع اونهایی که تعصب دینی یا مدارس دینی رژیم صهیونیستی است برای ورود به سربازی. گالانت معتقد بود که برای این جبران خسارت کمبود نیرو باید حریدی ها رو وارد کنن، ولی راست افرادگرا در واقع در مخالفت بود. و از طرف دیگه این تظاهراتی که دیدید در شب گذشته بعد از اخراج گالانت، در واقع نظامی ها هم ورود پیدا کرد. اما در رابطه با این سوالی که شما پرسیدید، بایستی خدمتتون عرض کنم اعتقاد من بر اینه که این ظن و گمان از زمانی تقویت شد که در واقع انتخابات آمریکا سرنوشتش مشخص شد و نتانیاهو احساس کرد در واقع گزینه او به کاخ سفید خواهد رسید ترامپ، و این جرأت و جسارت رو پیدا کرده که عنوان بشه یا در اذهان تداعی بشه که اسرائیل چه بسا احتمال داره به یک حمله گسترده دست بزنه. ولی باید ببینیم این شرایطش و زمینش فراهمه. با توضیحات قبلی میخوام خدمت شما بگم نه، اما در واقع نتانیاهو داره دست و پا میزنه که با متغیر بین المللی یعنی انتخابات ایالات متحده آمریکا برگ برنده رو در میز مذاکره بتونه به دست داشته باشه، که قبل از ورود ترامپ به کاخ سفید اگر وزنه انتقال به میز و بحث دیپلماتیک تقویت پیدا کرد، اسرائیل دست برتر داشته باشه. چرا میگم؟ به خاطر اینکه ما سه تا سناریو در وضعیت لبنان برامون قابل تصوره. یکی 17-01 برآمده از کمیته وینوگراد بعد از داستان جنگ 33 روزه در تابستان سال 2006 که این حد متعادل و حد یقفی است که طرفین در واقع مخصوصا لبنان با توجه به نمایندگی که آقای نبیه بری از طرف حزب الله داره بر این تاکید کرده، و آقای میقاتی به عنوان رئیس دولت به نماینده های بین المللی که اومدن، چه سازمان ملل چه ایالات متحده، کاشتین مثلا نماینده ایالات متحده آمریکا اومده منتقل کردن. پس سناریو یک بازگشت به 17-01 که جنگ 33 روزه است که این حد متعادل. نکته دوم، سناریوی دوم در واقع بر اساس داده ای است که آمریکا فرانسه یعنی غربی، محور غربی ابری داره دنبال میکنه با عنوان در واقع سناریوی دوم، که این سناریوی دوم یه داده داره به عنوان زمینه 1701 که دارن برش پافشاری میکنن و اصرار میکنن و اون قطعنامه 1559 و قطعنامه 1608. این دوتا قطعنامه در گذشته در واقع به عنوان دایه دار خلع سلاح حزب الله مطرح شده، دارن زور میزنن یه 1701 که به مراتب تغییریافت تر از اون 1701 که به عنوان سناریو یک در بعد از جنگ 33 روز مطرح شده رو به وضعیت لبنان قالب بکنن. اما 1701 که بر اساس داده و داشته اسرائیل، بر اساس این داده‌ای که در واقع نگاهش به میدان به عنوان برگ برنده که بتونه این دستاورد رو در میز مذاکره محقق بکنه، او 1701 که رژیم صهیونیستی بر اساس داده نتانیاهو، 1701 که نتانیاهو تو ذهنش هست در واقع از طریق نیروهای یونیفل میخواد نهوزه نفوذ خودش رو در جنوب تقویت کنه، حزب الله رو به شمال نهر لیتانی گسیل بداره، از طرف دیگه فضای لبنان رو بر اساس داده 1701 یعنی از طریق سازمان ملل برای خودش مشروع سازی بکنه که تمام آسمان لبنان در تیول نظارت و حوزه حکمرانی او قرار بگیره. از لحاظ داده
اینو که پاسخش رو حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم چند روز پیش
عرض میکنم، این چیزی است که در مخیله نتانیاهو. و نکته سومش اینه که نتانیاهو میگه ما حتی در وضعیت متمرکز بر یونیفل در مرز مشترک سوریه لبنان بایستی اسرائیل نفوذ داشته باشه، یعنی در اون گروه نیروهای کلاه آبی سازمان ملل حضور داشته باشه. این که پذیرفته است یا نه، عرض میکنم اون چیزی که در داده لبنان به عنوان کلیت لبنان مخصوصا جنبه حوزه مقاومت که به نمایندگی از طرف مقاومت آقای نبیه بری داره جلو میره، سناریوی اوله یعنی 1701 که بعد از جنگ 33 روزه است که وضعیت حزب الله در واقع تثبیت شده است. اما اون چیزی که نتانیاهو به زعم خودش دنبالش هست و این رو میخواد از طریق در واقع داده نظامی و عملیات میدان به دست بیاره، بر اساس چیزی که خبرنگار سازمان در لبنان عنوان کرد به عنوان جنگ فراگیر، این 1701 است که نتانیاهو زعمش اینه که در واقع بتونه حوزه نفوذ خودش رو در آسمان لبنان، مرز مشترک سوریه و جنوب نهر لیتانی بتونه توسعه ببخشه. آیا این امکان پذیره؟ من به شما میگم این داده در عرصه میدان تعیین خواهد شد. حزب الله به هیچ وجه نخواهد پذیرفت، نه حزب الله بلکه لبنان و کلیت لبنان نخواهد پذیرفت. این سلب حاکمیت و استقلال و سیادت لبنان و تعرض به اراضی لبنان و بازگشت به تاریخ گذشته است. یعنی خلاصش اینه که اسرائیل میخواد به وضعیت حاکم بر لبنان در سال 1983 به عنوان سقف و به عنوان کف داده 1993. 1983 اسرائیل از بیروت آمد رو نهر لیتانی در واقع متمرکز شد، حوزه نظارت امنیتیشو گذاشت. 10 سال بعد یعنی 1993 میلادی چون نتونست نهر لیتانی رو تثبیت بکنه آمد تو جنوب لیتانی و الان نتانیاهو به دنبال اینه که 1993 رو به عنوان کف یا حداقل بتونه ایجادش بکنه. سوال آیا امکان پذیره؟ من به شما میگم بر اساس واقعیت میدان به هیچ.
آقای دکتر برگردم، چون راجع به آتش بس در لبنان صحبت کردیم، راجع به غزه هم صحبت کنیم. اظهار نظرها و ادعاهای حالا مقامات رژیم صهیونیستی رو که مرور می‌کردیم، یک مقام مسئول در رژیم صهیونیستی ادعا کرده که نتانیاهو ممکن هستش در همین اوایل دوره ریاست جمهوری ترامپ موضوع جنگ در نوار غزه رو ممکنه پایان بده و به او یک پیروزی دیپلماتیک سریع بده. نظر شما چیه؟
پایان یافتن جنگ در غزه منوط به یک شرط اساسی است و او تسلیم مقاومت در باریکه غزه، یک و دوم داده اسراست که بدون تبادل نتانیاهو به دنبال اینه که در واقع برگ یه تبادل اسرا را از دست مقاومت خارج کنه. اگر بتونه اسرای خودش رو از زیر غزه بیرون بیاره، این شرطی است که در واقع نتانیاهو میتونه رو میز مذاکره بذاره و به او اعتنا کنه و وانمود کنه که در واقع پرونده غزه بسته است. ولی بدون تحقق این شروط اصلا نتانیاهو پیروزی در عرصه میدان نداره و اون شروطی رو که پایه‌گذاری کرد از بعد ورود نظامی و اقدام عملیات زمینی علیه غزه به اشغال غزه که شارون اینها رو امتحانشو پس داده، یعنی شارون ببینید در سال 2004 انتهای 2004 اول 2005 از غزه اومد بیرون، در 2006 شارون به این نتیجه رسید که بایستی بین غزه و شهرک‌های در واقع غلاف غزه یه دیوار ایجاد کنه که اون دیوار امنیتی در 7 اکتبر فرو ریخت و زایل شد اصلا به طور کلی. الان داده‌ای که در عرف دیپلماتیک در تحولات منطقه‌ای و بین المللی داره رقم میخوره در مذاکرات و سر میز مذاکرات بر اساس در واقع میانجیگری طرف‌های عربی مثل مصر و مثل قطر و از اون طرف ایالات متحده آمریکا، تا قبل از وضعیتی که ما بایدن رو در کاخ سفید داشتیم، حتی المقدور چیزی که اتفاق افتاده بود این که در واقع فتح و جنبش حماس با هم توافق کردن که در وضعیت استقرار و ثبات غزه بتونن اقدام مشترک بکنن، هر دو بر فقدان وجود رژیم صهیونیستی و نیروهای نظامی صهیونیست در غزه تأکید مؤکد داشتن. پس بنابراین این داده اصلا قابلیت اجرا نداره و یک بلوف سیاسی است از طرف نتانیاهو. درسته نتانیاهو تونسته وضعیت استقرار نیروهاشو در بعضی از مناطق باریکه غزه نگه داره، ولی این با عنوان در واقع تحقق خاص نتانیاهو نیست، چون نتانیاهو به دنبال یک ایجاد منطقه حائل شماله، یعنی استان شمالی غزه رو به طور کل میخواد منفک کنه که بتونه وضعیت امنیت متمرکز بر دو منطقه اسقلان و سدرات رو به عنوان مناطق اقتصادی و زیرساخت صنعتی بتونه حفظ بکنه که پرتابه‌های مقاومت به اونجاها نرسه. نکته حائز اهمیت دوم اینه که در واقع در وضعیت ترسیم خطوط امنیتی در واقع غزه رو به کرانیزه تبدیل بکنه. الان شما تو کرانه اگر بخواید تحرک بکنید، مثلا از قدس شرقی فلسطینیا بخوام بیان منطقه الجلیل، بخوام برم منطقه الخلیل و توی مناطق در واقع 67 بخوام تحرک بکنن، باید از گشت‌های ایست و بازرسی یا پایگاه‌های ایست و بازرسی اسرائیل حرکت بکنن. لذا اسرائیلی‌ها به دنبال این داشته و داده هستن که غزه رو تبدیل به کرانه امروز بکنن. آیا این امکان پذیره یا نه؟ عرض میکنم تا به الان در عرصه مذاکراتی چنین چیزی جلو نرفته و نتانیاهو رو باز میدارن از این که در واقع بتونه وضعیت حضور نیروهای اسرائیلی رو در غزه تثبیت بکنه. این برهم خوردن معادلات امنیتی منطقه است و عرض کردم در دوره شارون اساسا جواب نداده. دیگه بدتر از شارون که نمیشه. یعنی میخوام بگم که وقتی که در عرصه حوزه تعادل یا معادلات امنیتی فلسطینی در باریکه غزه شارون شکست خورد و این شکست رو پذیرفت و اومد بیرون، دیوار امنیتی برقرار کرد، نتانیاهو نمیتونه او رو اعاده کنه. یقینا مقاومت برتر و پیروز میدان.
آقای دکتر فردوسی، تو یک مهمان ویژه داریم، آقای دکتر امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان تلفنی در این لحظه با ما هستند. آقای دکتر امانی به شما سلام میکنم، با آرزوی سلامتی کامل برای شما. راجع به وضعیت میدان در لبنان به جهت تحولات صحبت کنیم، استیصال رژیم صهیونیستی در عرصه میدان با توجه به ناکامی‌های متعدد در آنچه که در این بازه زمانی حاصل کرده و البته بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، و سؤالی که از شما میپرسم که آیا بازگشت او میتواند تغییری در معادلات لبنان با توجه به دست برتر حزب الله در عرصه میدان ایجاد کنه؟
بله، بنده هم خدمت جناب آقای فردوسی پور، بینندگان و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم. به نظر من معادلات منطقه بزرگتر از اونی شده که حالا آمد و شده آقای ترامپ و بایدن یا خانم هریس بتونه در واقع تغییرات مهمی در اون ایجاد بکنه. بله، حالا ممکنه نوع تحرکات و سیاست‌های ترامپ متفاوت باشه با بایدن، ولی در هر حال اون چه که الان در صحنه وجود داره اون هستش که علی‌رغم همه کارهایی که نتانیاهو انجام داده، یعنی آنچه که در سقف یک درگیری میتونسته با لبنان داشته باشه و همچنین با غزه داشته باشه، اون رو به کار برده، چون روندی که طی کرد با مسئله پیجرها، مسئله شهادت جناب سید و همراهانشون و بعد بمباران‌های وحشیانه، ولی مشخص شد که اینها هیچ کدوم در صحنه میدان موجب تضعیف نمیشه. اون چه که الان به نظر من موضوع مهمیه که در میدان اتفاق افتاده، یک مقایسه رو من میخوام با جریان جنگ 33 روزه انجام بدم. در جنگ 33 روزه از اولین اهدافی که رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار داد فرودگاه بیروت بود. خب و با جناب سید هم در سخنرانی های خودشون فکر کنم حدود 2 ماه قبل بود یه اشاره کردن دیگه گذشت اون زمانی که خطاب به اسرائیلی ها دیگه گذشت اون زمانی که شما فرودگاه ما رو بزنید و فرودگاه خودتون کار بکنه، کارخونه های ما رو بزنید و کارخونه های خودتون کار بکنه، مناطق مسکونی ما رو بزنید و مناطق مسکونی شما در امان باشه. این دوره گذشت، الان این موضوع اثبات شده، یعنی با هدفگیری هایی که الان حزب الله داره در تل‌آویو داره انجام میده نوعی توازن ایجاد شده که اگر حزب الله میاد نزدیکی بن گوریون رو هدف قرار میده رژیم صهیونیستی باز جرئت نمیکنه فرودگاه رو مورد هدف قرار بده، چون میدونه هدف بعدی حزب الله با چند صد متر آن طرفتر فرودگاه بن گوریون خواهد بود، میاد اون هم در نزدیکی در واقع فرودگاه بیروت رو هدف قرار میده. این نوعی توازن ایجاد شده، نوعی توازنی که البته یه چیزی به هم زدنده این توازن هست، میزان تاب‌آوری در واقع ساکنین فلسطین اشغالی صهیونیست ها بسیار 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 کمتر از مردم لبنان و غزه هستش و این میتونه این تحملی که در لبنان وجود داره و ما الان کاملا اون رو بارز میدونیم این تعیین کننده در واقع پایان این درگیری ها انشاءالله به سود مقاومت حزب الله و حماس و جهاد در غزه باشه. فکر نمی کنم که آمدن ترامپ هم بتونه تغییر جدیدی یا تغییر جدی در این معادله ایجاد کنه.
آقای دکتر امانی خیلی کوتاه از مسئله شما سوال کنم، حالا با توجه به اینکه ما امروز در خبرها و در مقدمه این گفتگو هم اشاره کردیم به جدیدترین حملات پهپادی حزب الله نسبت به مواضع رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی، آینده این تحولات رو با توجه به تاکید جمله پایانیتون چگونه می‌بینید؟
ببینید الان مشخصه که صهیونیست‌ها یک در واقع نقصی در سیستم ضد موشکیشون و تشخیص در واقع پرتاب ها و پهپاد هایی هستش که به سمت اسرائیل میره، این نقص آنچنان رژیم صهیونیستی رو دچار شکست میکنه و که دستهاش رو مجبور نمیدونم تاریخی نمیتونم معین کنم ولی این میزان تاب‌آوری در رژیم صهیونیستی نسبت این که قبلا اعتماد داشتن به سمای ضد موشکی و الان این موضوع یا با بالا رفتن میزان توانایی حزب الله یا با کاهش توانایی های ضد موشکی رژیم صهیونیستی، این به نظر من یکی از تعیین کننده ترین مسائل برای روزهای آینده درگیری خواهد.
خیلی متشکرم از بیانات شما جناب آقای دکتر امانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان. با آرزوی سلامتی کامل برای حضرت عالی با شما خداحافظی میکنم و متشکر از اینکه تلفنی ما رو در این گفتگو همراهی کردید. آقای دکتر فردوسی پور، یک سوال و یک محور بسیار مهمی که الان در رسانه‌ها و البته محافل سیاسی دنیا مطرح شده و مطرح میشه این هستش که بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید آیا تغییری در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ایجاد خواهد کرد؟
من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم برای برادر عزیزم و همکارمون آیه امانی آرزوی شفای عاجل و بهبودی دارم. عرض به خدمت شما که بایستی بگم اساساً شرایط متغیره. جوهره سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا از 2016 تا 2024 تغییر فاحشی کرده، یک، و ترامپ 2016 دیگه ترامپ 2024 نخواهد. دلیلش اینه که در واقع در 2016 ترامپ احساس میکرد که نیاز داره به شدت از برگ آراء اوینجلس های آمریکایی استفاده بکنه، در واقع مسیح صهیونیست های آمریکایی، کسایی که در واقع خودشون رو تند و تیزتر از یهودیان درون رژیم صهیونیستی و صهیونیست ها میدونستن، لذا از اون برگه به لحاظی که میخواست استفاده بکنه آوانس های زیادی رو در اختیار اسرائیل در اون زمان قرار داد. میبینید شما اقدامی که کرد، مثلا سفارتخونه آمریکا رو برد به وضعیت قدس منتقل کرد، و از طرف دیگه بحث ابراهامیکویس یا صلح ابراهیم رو در واقع پایه‌گذاری کرد و فشار شدیدی علیه کشورهای عربی آورد که در فرایند صلح ابراهیم به مسئله عادی سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی بپیوندن. این همون پیشرانی بود که گفتم به زعم باطلشون احساس میکردن که در وضعیت منطقه اسرائیل رو میتونن به عنوان پیشران اقتصاد امنیت منطقه قرار بدن. اما الان شرایط به مراتب فرق میکنه. اساسا ما ترامپ رو بر اساس نوع تفکرات و اعتقادات بایستی در مقوله پروتستانیزم در واقع بگنجونیم، نه وضعیتی که چارچوبه های اعتقادی او انجلس های امریکایی دارن. الان ترامپ احساس میکنه که در وضعیت بازی انتخابات در مقابل هریس در واقع فریب یهودی ها رو خورده، او از برگ آراء اعراب استفاده کرده ولی هریس در نقطه صفر ثقل برگزاری انتخابات تونست از برگ در واقع آراء یهودی ها استفاده بکنه، لذا اینجا ترامپ خودش رو متضرر میبینه. بنابراین شرایط 2016 هم حاکم نیست. طبیعتاً این ترامپ اون ترامپ نخواهد بود. ترامپ یک انسان اقتصادی، یک بیزنسمن، یک فعال اقتصادی است و در واقع روی کرده کاریزماتیک او به سمت در واقع اقتصاد آمریکا، آمریکای اول و اعتبار اینکه آمریکا در واقع بتونه وضعیت خودش رو بازیافت بکنه به این سمت و سو داره میره. طبیعتاً به دنبال اینه که هزینه‌های جنگ در عرصه‌های بین الملل و منطقه رو کم بکنه که بتونه ظرفیت‌های اقتصادی آمریکا رو در مقابل رقیب قدری مثل چین بالا ببره. طبیعتاً اگر این مفروض ما اثبات شده باشه و مورد تایید قرار بگیره، این ترامپ ترامپی نخواهد بود که به شرایط گذشته برگرده. البته مفهوم مخالف این نیست که ترامپ از وضعیت تداوم صلح ابراهیم حمایت نکنه، از بحث روند عادی سازی عرب با رژیم صهیونیستی تبعیت نکنه. مفهوم اینه که در واقع داده نظامی به عنوان نقطه ثقل ضعف اقتصادی ایالات متحده آمریکا در دستور کار ترامپ به احتمال قوی قرار نخواهد گرفت.
صحبت‌های مطرح میشه از اینکه دونالد ترامپ گفته که من قبل از این مراسم تحلیفم جنگ غزه رو پایان میدم. میخوام ارتباطش بدم به اینکه اگر بنیامین نتانیاهو بخواد جنگ رو در پرونده غزه و در تحولات لبنان ادامه بده، آیا حمایت از حمایت‌های ایالات متحده آمریکا محروم خواهد شد؟ میخوام فراتر برم، آیا رژیم صهیونیستی و آمریکا در حد متحد و همپیمان نظامی سیاسی هستند یا موضوع این دو با هم فراتر از این هاست؟
ببینید اساساً آمریکا و اسرائیل دو متحد استراتژیک محسوب میشن و توی فرایند شکلگیری از زمان تأسیس، یعنی 1946 میلادی تا به الان که نزدیک به 8 دهه از تأسیس رژیم صهیونیستی میگذره، در فرایند اقدام سخت افزاری آمریکایی‌ها همیشه عمود خیمه حمایت و دفاع از اسرائیل بودن و هر موقع هم که ریل در واقع اقدام نرم افزاری به عنوان کارکرد سازشی از کمپ دیوید 1979 به این طرف کلید خورده، شما آمریکا رو در کنار رژیم صهیونیستی میبینید و اساساً رژیم صهیونیستی در فرایند سازش به هیچ گزینه‌ای به عنوان واحد سیاسی حامی به غیر از ایالات متحده اعتماد نداره. این رو به ذرس قاطع میگم که حتی به کشورهای اروپای غربی هم اعتماد نداره. شما تو وضعیت فرایند آناپولیس نگاه کنید، وقتی که گستردگی شد و متکثر شد، اصلا اسرائیلی‌ها محلی از اعراب برای این نوع از فرایندها در عرصه ریاست جمهوری آقای کلینتون در کاخ سفید قرار ندادن و اعتبار نگذاشتن. شما اسلو رو ببینید، اسرائیلی ها هستن، فلسطینی ها هستن با میانجیگری ایالات متحده آمریکا. لذا نقطه ثقل سومی رو اسرائیل در این میانه به هیچ وجه بجز ایالات متحده آمریکا قبول نخواهد کرد. اما سوالی که شما میفرمایید این که آیا نتانیاهو با ضرب آهنگ ورود ترامپ به کاخ سفید آیا شگفتی ساز خواهد بود، یه دست به نامعادلاتی در این عرصه در عرصه‌های امنیتی خواهد زد یا نه، بایستی به شما بگم که احساس ترامپ به عنوان رضایت از انتخابات آمریکا اینه که ترامپ برنده میشد و ترامپ برنده شدنش در واقع نوعی برآورنده آمال و آرزوی نتانیاهو است. اینکه این دو چقدر به هم پا بدن و از هم حمایت بکنن، این داده رو ما باید بگذاریم بعد از ژانویه، یعنی بعد از 75 روز که ترامپ میخواد تو کاخ سفید مراسم تحلیفش برگزار شه، مستقر شه و از دموکرات‌ها در واقع رشته اداری کاخ سفید و آمریکا رو بگیره. الان نمیشه خیلی راجبش صحبت کرد. و اینکه ترامپ بلوف زده، الان وضعیت حکمرانی در دست اون نیست، در دست دموکرات تا زمانی که ژانویه بیاد مستقر بشه. پس بنابراین نه ترامپ در واقع منتخب میتونه تا وضعیت ژانویه آینده سال 2025 تحکمی بر عرصه حوزه سیاست خارجی بکنه. الان فقط میتونه رو حوزه تاکتیک در واقع با انتخاب گزینه‌هایی که در عرصه های سیاست خارجی یا حوزه های جنگ و دفاع انتخاب میکنه، مهرچینی میکنه، در واقع میتونه تداعیگر